برای اینکه
ما تونستیم این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
سلام میکنم به همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه پربار رهاورد، و یک سلام ویژه هم به اون دست از شنوندگان عزیزی که به دنبال علم و علم آموزی و علم اندوزی هستند، چرا که بارها و بارها تجربه ثابت کرده که تا درخت ما بار علم و دانش نگیره چرخ نیلوفری که هیچ چرخی رو به زیر نخواهیم آورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، افتخار این رو دارم که در کنار این مجموعه ارزشمند و پربار در خدمت شما باشم و توضیحاتی رو پیرو اقتصاد و مقولات اقتصادی و همچنین آخرین مقاله ها و یافته های اقتصاد در خدمتتون قرار بدم. در برنامه پیشین در مورد استراتژی های توسعه صحبت کردیم و ذکر کردیم که دولت ها برای دستیابی به توسعه از چند استراتژی استفاده می کنند. استراتژی هایی مثل استراتژی توسعه صادرات، جایگزینی واردات یا به نوعی همون صنعت مونتاژ، استراتژی توسعه سبز، استراتژی پولی و استراتژی توسعه صنایع سنگین یا صنایع مادر که در این قسمت به اونها خواهیم پرداخت. استراتژی پولی یا توسعه بخش خصوصی بر فعالیت‌های بخش خصوصی تاکید می‌کنه و توسعه اقتصادی رو در صورتی که دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگ باشه به نفع جامعه می‌دونه. در این استراتژی بخش خصوصی می‌تونه ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی ایجاد کنه به شرطی که دولت از اون حمایت قانونی بکنه و زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی فراهم بشه. بیشتر کشورهای نظام سرمایه‌داری، خصوصا کشورهای غربی، از این رهگذر به توسعه دست پیدا کردند. این استراتژی در ایران از سالهای 1376 تا 1380 به کار گرفته شد. از دیگر استراتژی‌های توسعه اقتصادی میتونیم به استراتژی توسعه صنایع سنگین یا همون صنایع مادر اشاره کنیم. در این استراتژی صنایعی که بتونن صنایع دیگری رو ایجاد بکنن مورد توجه قرار میگیره. به عنوان مثال صنعت ذوب‌آهن یا پالایشگاه‌ها، صنایع سیمان. احداث و توسعه این صنایع که به اونها صنایع مولد هم گفته میشه و سرمایه‌گذاری در این بخش رو سرمایه‌گذاری مولد میدونیم، از مخارج و هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌ای دولت محسوب میشه. این صنایع به سرمایه‌های زیادی نیاز دارن، بسیار دور بازده هستند، همچنین ریسک بسیار بالایی دارند و بخش خصوصی به هیچ عنوان در اونها وارد نمیشه، چرا که بخش خصوصی معمولاً به تولید کالاها و خدماتی میپردازه که دوره بازگشت سرمایه و سوداوریشون کوتاه مدت باشه و همچنین تا جایی که ممکنه ریسک کمتری رو داشته باشن و همچنین سرمایه اولیه بسیار زیادی نیاز نداشته باشن. به همین دلیل معمولاً این صنایع توسط دولت‌ها ایجاد میشن و در اقتصاد به اونها انحصارات طبیعی گفته میشه که در توسعه اقتصادی نقش بسیار زیادی دارن. بیشتر کشورهای پیشرفته جهان مثل چین، ژاپن، آلمان و فرانسه از این استراتژی بهره بسیار زیادی بردن. در ایران در دهه 40 و 50 شمسی این استراتژی ها برای اولین بار استارت خوردن. به عنوان مثال تأسیس ذوب‌آهن اصفهان در سال 1349 یا تراکتورسازی تبریز و همچنین صنایع نفت آبادان یا مثل کرمان و امثال هم. این استراتژی بعد از انقلاب به شکلی چشمگیرتر هم ادامه پیدا کرده. به عنوان مثال میتونیم به صنعت فولاد مبارکه اشاره بکنیم.
رهاورد، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که دانشجویان دانشگاه تهران صاحب ایستگاه سلامت میشن. دانشجویان دانشگاه تهران از 9 تا 11 اردیبهشت ماه امسال میتونن با مراجعه به ایستگاه سلامت خدمات پزشکی دریافت کنن. ایستگاه سلامت با هدف افزایش آگاهی دانشجویان با اهمیت بهداشت و سلامت روان 9 تا 11 اردیبهشت ماه امسال در محوطه پردیس مرکزی راه اندازی شده. مشاوره پزشکی، اندازه‌گیری علائم حیاتی و قند خون، مشاوره بهداشت دهان و دندان، سنجش تراکم استخوان، آشنایی با فعالیت‌های هلال احمر و مشاوره اختلال اسکلتی، مسابقات سلامت روان، ارائه خدمات مشاوره‌های کوتاه به وسیله کارشناسان مرکز مشاوره، انجام آزمون‌های روانشناختی و همچنین تست HIV، انجام تست ریوی مصرف کنندگان دخانیات، برگزاری جلسات آموزشی بهداشت روانی به وسیله همیاران سلامت روان و همچنین ثبت نام کارگاه‌های آموزشی بهداشت روانی از جمله خدماتیه که در ایستگاه سلامت پردیس مرکزی دانشگاه تهران ارائه میشن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و خبر بعدی رو میخونیم که درباره افزایش کارخانه های نوآوری در کشوره. رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری از توسعه کارخانه نوآوری در شهرهای مختلف خبر داده و گفته که در شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، فارس و یزد قراره که کارخانه نوآوری ایجاد بشه. دکتر اسماعیل قادری فر گفته که این کارخانه با ظرفیت 3500 نفر به عنوان بزرگترین کارخانه نوآوری آسیای جنوب غربی در خاورمیانه با حضور مقامات افتتاح رسمی میشه. قادری فر با اشاره به سایر کارخانه ها در استانهای دیگه هم گفته که همزمان با این کارخانه برای تنوع بخشی زیست بوم نوآوری در کشور، بعضی از کلان شهرهای کشور هم مبادرت به انجام این کار کردن که خوشبختانه کارخانه نوآوری مشهد شهریور ماه امسال افتتاح میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که دانشگاه تهران میزبان جشنواره فرهنگی هنری ایمنی بهداشت و محیط زیسته. جشنواره فرهنگی هنری ایمنی بهداشت و محیط زیست 11 تا 13 خرداد ماه در دانشگاه تهران برگزار میشه. این جشنواره برای بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی دانشجویان در زمینه ترویج فرهنگ سلامت و ایمنی برگزار میشه. ایمنی و بهداشت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، ایمنی و بهداشت خوابگاه‌های دانشجویی، ایمنی و بهداشت بوفه‌ها و رستوران‌ها، ایمنی و بهداشت اردوها و سفرهای دانشگاهی و حفظ محیط زیست و دانشگاه سبز از جمله محورهای این جشنواره است. دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران یا همون دانشگاه‌های منطقه 1 وابسته به وزارت علوم میتونن آثار هنری خودشون رو در قالب‌های عکس، فیلم کوتاه، طراحی و نقاشی از تاریخ 3 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه 98 به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران و یا به نشانی الکترونیک hsefestival@ut.ac.ir ارسال کنند.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 3162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، لحظه هاتون سرشار از موفقیت باشه انشاءالله. ممنونیم از این که تا این لحظه شنونده ی رادیو ایران هستید. اما دوستان، همایشی تحت عنوان همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس انقلاب اسلامی در حال برگزاری هستش. سرکار خانم محمدی گزارشگر رادیو ایران اونجا حضور دارن، میخوایم یه ارتباط تلفنی با ایشون داشته باشیم تا در مورد این همایش بیشتر بدونیم. سرکار خانم محمدی سلام.
سلام و درود بر شما. سرکار خانم حاتمی همکار ارجمندم و
زنده باشید
شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خانم محمدی وقتمون خیلی کم هستش، ممنون میشیم مدیریت بکنید در چند دقیقه ما رو در جریان بگذارید.
خیلی کوتاه مختصر صحبت کنم.
زنده باشید. خواهش
می‌کنم. خودتون گفتم که امروز که روز ملی خلیج فارسه، همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور 40 دانشگاه، نهاد فرهنگی و صاحب نظران به منظور نهادینه‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با رویکرد تولید ادبیات، مفهوم سازی و بازنمایی اون در سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حال برگزاریه. اجازه میخوام گفتگوی بکنم با آقای دکتر علی اصغر جعفری، مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و تقاضا میکنم توضیحات بیشتر و هدف از برگزاری این همایش رو از زبان شما بشنویم.
متشکرم. منم تشکر میکنم از شما و همینطور عرض سلام دارم به شنوندگان عزیز برنامه. همونطور که اشاره فرمودید، خوشبختانه امروز تلاش یک ساله همکاران من در ستاد برگزاری نخستین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی دفاع مقدس به ثمر نشست و این همایش در حال اجراست. خوشبختانه جامعه علمی و دانشگاهی و همدر حوزوی استقبال خوبی داشتن. قریب 40 دانشگاه و مرکز علمی پژوهشی و حوزوی در برگزاری همکاری دارند. 114 مقاله در هیئت‌های علمی ما بررسی شد و امروز انشاءالله 15 مقاله برتر و ارائه برتر انشاءالله تجلیل خواهد شد. صبح هم ما خدمت آقای دکتر عاملی دبیر محترم شورای انقلاب فرهنگی بودیم، صحبت بسیار خوبی در حوزه گفتمانی انقلاب داشتن. انشاءالله بعد از ظهر هم مراسم پایانی رو خواهیم داشت. این همایش ظرفیت سازی بسیار خوبی داره فراهم میکنه برای رشد و توسعه گفتمان انقلاب و همینطور به صورت تقویت عناصر علمی و انشاءالله بهره‌گیری از نخبگان این حوزه که ما بتونیم با بهره‌گیری از این دستاوردها انشاءالله مبانی رو قویتر و عمیقتر و وسیعتر انشاءالله در به صورت معرض دید علاقمندان و همینطور بهره‌گیری اونها قرار بدیم.
اگر فرصتی هست یه سوالی کوچیک دیگه از آقای دکتر بپرسم.
خیلی کوتاه. بله خواهش
می‌کنم. بله. خیلی مختصر بفرمایید آقای دکتر که اصلا کلا نتیجه کارکردهای این همایش چیه و چه دستاوردی میتونه پس از اتمام همایش به همراه داشته باشه؟
این همایش علمی معمولا برای توسعه دانش و برای اینکه ابعاد ناشناخته برخی از پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روشن بشه و کمک کنه به توسعه دانش و همینطور آگاهی های علاقمندان. بنابراین از این همایش توقع در این حد ما باید داشته باشیم. ما امروز 23 کتاب در این حوزه رو نمایی کردیم و به صلاح انشاءالله خود این مقالات منتشر میشه، رفرنس های مقالات بعدی قرار خواهد گرفت و عملا اینها به هم کمک میکنه تا ما بتونیم بخش گفتمانی رو در حوزه دانش و علم عمق بیشتری بهش بدیم.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم حاتمی از فرصتی در اختیار بنده قرار دادید.
زنده باشید.
از شنوندگان عزیز هم که با من گیتی محمدی در این بخش گزارشی همراه بودند تشکر قدردانی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
تشکر میکنیم از سرکار خانم محمدی گزارشگر محترم رادیو ایران بابت گزارشی که از همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای ما ارسال کردن. ممنون هستیم از همراهی شما.
آی مردم به اون، آی مردم به گون، جاچی
مادمازل به دعوت زوج همسایه برای پیکنیک در یک روز تعطیل اونها رو همراهی میکنه.
تو رو خدا راحت باشیم، چادر جادر پاتر دراز کنین، از طبیعت لذت ببریم. ببین چه دلانگیزه، پوسیدیم تو خونه قوطی کبریتی به خدا.
ولی خونه من خیلی بزرگتق از این چادقه. از وقتی همسقتون زیپ چادقو کشید، من فقط میتونم از دیدن این چادق مسافقتی و شما لذت ببرم. اینجوری بیشتر میپوسم که
چه میشه کرد مادمازل جون. جلو در همسایی که نمیشه چادر بزنیم بیرون. خوبیش اینه که هر جا میرم این شوهر خوب من میگه برو بشین تو چادر، خیالت راحت باشه، زیپو میکشه، اون میره سراغ منقل، منم میشینم فقط لذت میبرم.
خانم
بله،
حال میکنی کجا آوردمت؟ خدا ببین چه هوایی، چه آبی.
وای ممنونم همسر مهربونم اسقر آقا.
متشکرم شوکت خانوم.
هوامو داره. وای چه هوای لذت بخشی اینجا. به 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 به
به به چه لذتی. البته اگه میونه آسمون خقاشا و این مجتمع مسکونی چادق نمیزدیم، میشد زیپشو باز کرد و از طبیعت لذت بغد و بعدشم کباب خورد.
ای بابا مادام جون، اینجا تا 2 سال پیش یه باغ بود به این بزرگی.
به کدوم بزرگی؟
این بزرگی.
آها خیلی خوب، داشتی تعریف میکردی.
آره یه باغ بود پر از گل و گیاه و میوه و چمنزار. ما همین 2 ماه پیش اومدیم اینجا، به جون خودم نباشه به جون شما، جای اون ویلای پشت سرمون یه باغ توس بود. همین جایی هم که شما نشستی درخت کاج بود، دقیقا همینجا.
خب اونجایی که خودتون نشستین قبلا چی بود؟
به اینجا؟ اینجا رو میگی؟
بله.
نگو که داغ دلم تازه شد مادام، نگو.
یعنی چی داغ دلم تازه شد؟
یعنی افسوس میخورم، افسوس. آخه تا همین 2 ماه پیش از اینجا یه رودخونه میگذشت.
آره من زقدق نمیارم. یعنی ما آقوی مسیح چادق زدیم؟
آره دیگه دقیق.
عزیزم عزیزم آخر مکان اینجاست. جارو دستش نیست خدا شاهده، عجب کبابی.
ولی هواشناسی گفت احتمال باغش شدید باغون وجود داره.
اصلا جای نگرانی نیست مادام. بالا دست رودخونه سابق یعنی خیابون فعلی یه کوه بود که یه سال پیش اومدن خوردنش و به جاش مجتمع مسکونی ساختن. خونه خواهر شوهرم اونجاست.
منظورتون چیه کوه خوردن؟ مگه کوه هم میشه خورد؟
البته که میشه، کوه که چیزی نیست مادام. بعضیا چیزایی میخورن که به ذهنت هم خطور نمیکنه.
چه جوری میخورن؟
میخورن دیگه، کاری نداره، یه جوری راهش رو پیدا میکنن. حالا یا با سطل میخورن یا با چه میدونم نوشابه میخورن. میخورن میره پایین. بله.
حالا این ساختمونه خاخق شوهرتون امنیت داره؟
آره عزیزم، بارون که میزنه فقط تا طبقه 3 سیرابه. اینا طبقه 8 میشینن. اگه هوا بد شد بساط کبابو میبریم تو بالکن خونه اونا. با اینکه کل این منطقه رو گسله ها، ولی حتی اگه زلزله بیاد ما کبابو میزنیم.
شوکت.
بله از
مادام. مادام دکتر دوش جان فلی بلوی فرانسه و درسیب دلجو، این کبابی که ما میخوریم و همینجور میدیم پایین، کورم همینجوری دادن پایین. متوجه هستی مادام؟
پولا رو میگه. از قرد چی شد؟ صدا شد شد بارونه.
خانم بارون، بارون شروع شد. جمع کن بریم خونه خواهرم اینا. جمع کن
مادام، پاشو بریم، پاشو بریم که کباب داریم. موسیقی خونه نشسته بود که یهو زنگ خونهشون میخوره. گلی میره جلوی در.
خانم این پیتزا خدمت شما.
وای ممنونم. ولی من که پیتزا سفارش نداده بودم.
بله بله میدونم. ولی این پیتزای همسایه‌تون الی خانومه. مونتا رمز شبکه اجتماعیشون رو فراموش کرده. گفت قبل تحویل نشون شما بدم که بفهمین نار چی خورده.
چه نانوره. خانومی از طرف یه شرکت تبلیغاتی زنگ میزنه به آقای زعفرانی و میگه
الو؟
بله بفرمه.
شما میخواین صاحب یه ویلا بشین؟
مو؟ ویلا؟ نه خیر خانم نه.
میخواید صاحب یه ماشین شاسی بلند بشین؟
نه.
میخواید صاحب 200 میلیون تومان بشین؟
نه خیر خانم.
خب چرا آخه؟
چون اول سلام نکردی. اخلاق برای مو از همه چی مهمتره. بفهمی؟
آقا جان علی برنامه ما میره درس میخونه که با سواد بشه. هیبت بهش میگه
آی جان علی
بابا بغل گوشتن هدفون گذاشته من اینجا نم بابا.
تو چه با سواد شدی تو. زندگی چه فرقی کرده؟
خیلی فرق کرده. قبلا وای میسادم گوسمندا رو میشمردم، الان دراز میکشم پاهاشونو میشمارم تقسیم بر چهار میکنم بدون احتساب پشکل.
هی نگاه کن اشاره.
بله بله
اشاره. بله بله. تو دانشگاه نرفتی؟
نه خیلی نه نه.
برای چی نرفتی؟
یه مشاوره تحصیلی داشتی میگفت واسه کنکور فقط اعتماد به نفس کافیه و بس.
خب
هیچی دیگه. وقتی رفتم سر جلسه کنکور تازه فهمیدم باید درسم میخوندم.
ای بابا.
واقعا حیف.
چی شده گلی؟
ای کاش مردا قد یه استامینوفن کدئین درک داشتن.
واقع.
اون موقع زندگی گلستون میشد.
چرا؟ آخه مگه چی شده؟
هیچ. یه قرص به این کوچیکی بدون هیچ توضیح و فک زدنی میفهمه دردت چیه. صاف میره سر اصل مطلب.
خب
هیچ دیگه. حالا واسه یه مرد 90 کیلویی 2 ساعت از دردات بعد بگی آخرش هم میگه شام چی داری؟
آخ گفتی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. ازتون دعوت میکنم به مدت حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه میزبان باشید. در این برنامه خانم حق نظری صدا بردار برنامه هستند. خانم فطرتی تهیه کنندگی برنامه رو بر عهده دارند و من احمد طبیعی کارشناس مجری برنامه هستم. آقای مهدی حاجی‌وند کارشناس اقتصادی کارشناسی هستند که در استودیو حضور دارند. آقای سیروس دشتی کارشناس دیگری هستند که روی خطوط ارتباطی ما قرار خواهند گرفت. و شما بهترین شنوندگان ما هستید. در رادیو ایران که برنامه میزبان رو میشنوید ازتون دعوت کردم که حدود 40 دقیقه با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید. ما در این برنامه میزبان پرداختیم به مسائل مشاغلی که در عرصه اقتصادی است. چون این موضوع رو طراحی کردیم ازتون دعوت میکنم به این موضوع به دقت توجه داشته باشید و ما در این برنامه به این موضوع داریم میپردازیم. آقای حاجی‌وند خیلی خوش آمدید.
آقای طبیعی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز برنامه میزبان، وقت همگی بخیر.
سپاسگزارم. در بحث ایجاد مشاغل داریم صحبت می‌کنیم. امروز در جامعه بیکاری بسیار زیاد هست. عددها، آمارها متفاوته. هر سازمان و نهادی عددی رو بیان می‌کنن در عرصه بیکاری. اما میگن که کار به اندازه کافی میتونه باشه. بسیاری داره که آدم‌ها چه توقعی داشته باشن از خودشون و از محیطشون و از جامعهشون و بخوان چجوری کار بکنن. بس توسعه است، بس کار هست. بسیاری از افراد در جامعه منتظر هستن که حاکمیت براشون شغلی رو به وجود بیاره و استخدام‌های رسمی و دولتی بشه. بعضی از افراد معتقد هستن که اصلا دولت و حاکمیت این وظیفه رو نداره که کسی رو جذب و استخدام بکنه. باید اقتصاد رو به بخش خصوصی واگذار بکنه، به بخش تعاونی واگذار بکنه و اکثریت افراد بتونن در مشاغل گوناگون خودشون سرمایه گذاری بکنن و با اندیشه‌های نوشون کار بکنن. این چند بود موجب شده که خیلی ها توانمندن ولی نمیدونن که توانمندیشون چیست و خیلی ها هم مشکلات دیگری دارن که حالا در خلال برنامه به اونها خواهیم پرداخت. مهم این است که شغل ایجاد بشه، کار باشه، توسعه باشه و بتونه زندگی دوام داشته باشه، تولید ملی، تولید ناخالص ملی و موفقیت در کشور.
بله، به نکات خیلی مهمی آقای طبیعی اشاره کردیم. فرض رو بر این بگیریم که باید دولت بیاد برای ما کار ایجاد کنه، دولت باید برای ما میز بشینه، سمت بده، پست بده، همین کار رو کنه. در حال حاضر این کار رو نمی کنه. حالا به هر دلیلی، ممکنه وضعیت اقتصادمون خوب نباشه، خصوصی به مفهوم خوب انجام نشده، از این داستانها و به هر حال به این دلایل که حالا ریشه یابی نمی کنیم چرا اینطوری نیست، ما تعداد زیادی از بیکاران به ویژه جوانها رو داریم. سوال این هستش که آیا باید بشینن دست به دست هم بذارن که بالاخره اون اتفاق خوشیوم براشون بیفته یا اینکه باید چی کار کنن؟ به نظر میرسه من لابلای صحبتهای شما این نکته خوب رو هم پیدا کردم که باید خودشناسی و خیشتنشناسی کنن از توانمندیشون. ما اگه بدونیم که چه توانمندی داریم، بعد میتونیم بر اساس توانمندیمون سرمایه کسب کنیم، سرمایه جذب کنیم، راه خودمون رو پیدا کنیم. از این داستانها ممکنه یه کسی ایده خوبی داشته باشه ولی سرمایه نداشته باشه. باید مطالعه کنه راه این که از این ایده چطور میتونه پول دراره رو پیدا کنه. ببینید خیلی شفاف توی بازار سرمایه ما توی فرابورس یک بازاری داریم به عنوان بازار ایده، به این مفهوم که من یک ایده ای رو دارم، روی کاغذ میارمش، میرم ثبتش میکنم که کسی حالا از ایده من کپی برداری نکنه. ایده خودم رو در بورس پذیرش میکنم، ایده خوبی باشه ایده من قیمت گذاری میشه، به مزایده گذاشته میشه و این ایده رو میخرن. و خیلی جالب این که فکر میکنم ته راه اندازی این بازار ایده ای که در فرابورس ایجاد شده تا به امروز چیزی اولش 20 ایده خریداری شده، بالای چند صد میلیون تومان هر ایده. یعنی طرف فقط نشسته یک قلم خودکار دست خودش گرفته، ایده خودش رو نوشته، ارائه داده، پذیرش شده در بازار سرمایه و ایدهش رو فروخته. از یه طرف دیگه ما یه صندوق‌هایی در بازار سرمایه داریم، صندوق‌های جسورانه. به این مفهوم هستش که شما ایدهتون رو به بورس میبرید، یک عده آدمی که سرمایه دارن فکر میکنن که این ایده شما قابلیت تجاری سازی داره، میان سرمایه گذاری میکنن در ایده شما، بنابراین ایده شما رو به هر حال به وضعیت تولید میرسونن، هم خودشون متنفع میشن هم شخصی که ایده داره. این مثال رو از این جهت گفتیم که حتی اگر کسی فکر میکنه صاحب ایده است، سرمایه نداره، نباید سرخورده بشه،